الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تنبیهات مفهوم شر تمام شد. کلمه ای که باقی مونده اینه که مرحوم حاسد محمد باقر در مقابل اون دو فرض سابق که ازا تعدد شرط و تحد الجزا واقعا که یک مسئله بود، ازا خفی الازان فقصر، ازا خفیت الجدران فقصر. اونجا یه تعارضی بود بین مفهوم هر کدام و منطوق دیگری، منتها جزا حکم شخصی بود. یه مسئله دیگه هم بود که اذا تعدد الشرط و تعدل جزا صورتن که گفتیم صحیحش اینه که اذا اجتمعت شروط، اگر شرط ها با هم جمع شدن احتمال تعدد حکم دادیم، آیا حکم تعدد پیدا می کند یا نه؟ کمی بحث تداخل اسباب بود و بالمناسبه تداخل مسببات، اصل بحث تداخل اسباب و شما در شروط بحث می کردیم. این تداخل مسببات که مرحوم آخون شفاف بحث نکردم چون ربطی بحث ما نداره، ولی خب مرحوم ناینی مرحوم ناینی مفصل بحث کرده بود، ما هم متعرض شد. حالا یه فرض ثالثی هست که این فرض ثالث را مرحوم حاسد محمد باقر متعرض شده است و اون فرض ثالث اینه که شرط ها متعددن، مفهوم دارن، مفهوم هر کدام با منطوق دیگری معارض است، در همون حالم ما احتمال تعدد حکم را میدیم، یه تلفیقی از دوتا مسئله. این شوفی ولدک مثلا فعت دینارن، اینجا مسائن قدم مسافرک فعت دینارن، دوتا شرط داریم، احتمال میدیم که یه حکم بیشتر نباشد، یک وجوب اعطاء دینار بیشتر به ما تعلق نگرفته باشد. شرط ها مفهوم دارن. مرحوم حاسد محمد باقر فرموده در اینجا معارضه ثلاثی می شود بین سه تا طرف. یک طرف این که هر شرطی ظهور در استقلال دارد، یه طرف هم هر شرطی ظهور در انحصار دارد، طرف سوم که اضافه میشه اینه که جزا ظهور در حکم واحد داره، چون یه طبیعت دو تا حکم بر نمیتابه. فرموده که تعارض طرفیه. این رو در ضمن همون تنبیه اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا تعارض مفهوم منطوق آخرش بیان کرده یه دو صفحه سه صفحه بحث کرده. از کجا میگی تعارض سه طرفیه؟ چون که اگر جزا ظهور در وحدت نداشته باشد، مراد از جزا تعدد باشد، تعارض نیست که. این شوفی ولدو که فعت دینار فتصدق فعت دینارن، یه وجوب اعطا داره، این سبب مستقل منحصر برای یک وجوب. دوباره این قدم مسافر که فعت دینارن، اونم یه سبب مستقل منحصر برای یک وجوب اعطای دیگه، تعارض نداره. وقتی دو تا حکمن مفهومن تو با هم تعارض ندارن دیگه. اینه که فرموده اون اطلاق جزا که در حکم واحد است، اون رو که زمیمه بکنیم این تعارض ها حاصل می شود. اون ظهور جزا در حکم واحد وقت مفهوم این نمیشه، هم علت مستقله منحصره باشد، اونم هم علت مستقله منحصره باشد برای حکم، تنافی و حاصل میشود. اطلاق و زمیمه نکنی تنافی ندارن با هم. دو تا حکم هن هر کدوم یک علت مستقل منحصری دارن، عیب نداره که. مفهومش رب حکم رو نفی نمی کنه که، یه حکم آخریه، حکم شخصیه، یه حکم و یه حکم و هم ربطی ندارن که. ولی یه سنخ آخریه، اون سنخ آخر رو نفی نمی کنه. دو تا وجوب داریم فرض نه، یه وجوب اعطاء دینار برای شفا، یه وجوب اعطاء دینار برای قدوم مسافر، هم مفهوم تنافی نداره. فرموده که اینجا مثلا این جا مونده این بحث دیگه، در جایی که حکم شخصیه، یه حکم واحد شخصی داریم، تعارض مفهوم منطق محل بحث واقع شد. در جایی که احتمال تعدد حکم میدیم، مفهوم منطوق مطرح نیست، اونجا تعارض ندارن، اونم در تداخل اسباب بحث شد. اما در جایی که نه دوتاشون مجتمع باشن، منطوق و مفهوم هم با هم تعارض دارن و باز همین ها با اطلاق جزا درگیرن، کنه باقی مونده. مرحوم حسن محمد باقر گفته خب این سه تا تعارض میکنن، ایشون در اصل تعارض منطوق و مفهوم اجمالی شد، حرف نانی رو قبول کرد، گفت اطلاق مقتضی استقلال تعارض میکنن با اطلاق مقتضی انحصار، تعارض میکنن، تساقط میکنن، باید رجوع کنیم به خطاب آخری، به اصل عملی. مثلا حرف نانیر پذیرفت. اینجا باز دوباره امور تکرار کرده، گفته اطلاقی که استقلال را اقتضا می کند با اطلاقی که انحصار را اقتضا می کند با اطلاقی که وحدت حکم را اقتضا می کند ستایی شد، تعارض می کنند، تساقط می کنند، وقت باید مراجعه بکنیم به اصول عملیه. مثلا دو تا شرط ها محقق بشود، یقینا حکم هست، یک حکم هست، دو تا شرط ها محقق بشون قطعا یک حکم هست. حکم دوم را شک داریم، براءت جاری میکنیم. یک شرط محقق بشه، شرط آخر محقق نشه، نمیدونیم، شاید شروط مستقل نباشن. یک احتمال اینه که این شروط مستقل نباشن، جز باشن، شک داریم. شرط واحد باشه شک داریم، دو تا شرط باشن در تکلیف دوم شک داریم. در جایی که یه شرط شک در یه تکلیف داریم، براءت جاری میکنیم. در جایی که دو تا شرط شک در تکلیف دوم داریم، براءت از تکلیف دوم جاری میکنیم. اینجور آمده مطلب را تمام کرده. البته میگم ادامه داده، دو سه صفحه بحث کرده، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این فرمایشیشون ناتمامه. قبولم بکنیم تعارض طرفی هست. عرض ما اینه، شما تعارض منطوقها با جزا، تعارض شرطها در این که دوتا حکم را طلب می کنن در فرض اجتماع، با تعارض با اطلاق جزا که وحدت را اقتضا می کنن، شما اینو حلش کردید. در بحث تداخل اسباب اینو حل کردید. وقتی که شما فرض اجتماع شرطین را که تعارض می کنن با اطلاق جزا حل کردید، پس در وقت اجتماع شرطین ما مشکلی نداریم. در وقت اجتماع شرطین یه شرط میگه اون حکم را بیار، یه شرط دیگه میگه این حکم را بیار. وقتی که تعدد شرطین اقتضا کرد تعدد حکمین را، تعارض بین منطوق هر کدام و مفهوم دیگری از بین میره. خوب دقت بکنید این همین جوره یا نه. شما اگر تعارض بین اطلاق جزا و شرطین را حل نمی کردید، خب اینجا سه تا تعارض می کنن، مبنایش متساقطه. ولی شما در تنبیه تداخل اسباب آمدید قبول کردید، گفتید تعدد شرطین قرینه است بر تعدد حکمین. وقتی ما دو تا حکم داریم، پس هر شرطی علت مستقله منحصره همون حکمه، با هم تنافی نداره. نه در چی؟ نه در اون مسئله تعارض را قبول حل نکرد، در تداخل اسباب حل کرد. الان این مسئله به تداخل اسباب هم ارتباط پیدا می کنه. دو تا شرط داریم این اندل اجتماعش تعارض داره با جزا که اقتضای وحدت را داره. ایشون آمد این حل کرد، گفت هر شرطی اقتضا می کند حکمی را غیر از حکم آخر. چرا قبول کرد؟
جواب آقای خویی قبول نکرد، گفت تعارض مستقره، ولی به بیان عرفی ما ارتباطمون اینه، ولی گفت که همینا با هم تعارض میکنن، اصلا معنی نداره یه چیزی. حرف آقای خویی هم رد کرد، گفت چیزی که خارج از دایره تعارض
نه، اون در اطلاع انحصار استقلال بود. دو جا داریم بحث میکنیم. در استقلال انحصار گفت که تعارض اجمال، اما در تعارض شروط و جزا که مرحوم آخون میگفت تعدد شروط اقتضا میکند دویت حکم را، وحدت جزا اقتضا میکنه وحدت حکم را، یه تعارض آخون در بحث تداخل اسباب، اونجا آمد حلش کرد، قبول کرد، گفت تعدد شرط قرینه است بر تعدد جزا. خب اگر تعدد شرط قرینه است بر تعدد جزا، ما مشکلی نداریم. همین روش فکر بکنید. این که ایشون آمده تعارض را مسجل کرده است در جایی که دو تا شرط داریم و یک جزا داریم که محتمل است، محتمل است تعدد حکم در اون جزا. ما که میگیم هر دو، ما میگیم دو تا تعارض هر دو حل، اصلا ما که مشکلی نداریم. ایشون که اون تعارض اول را حل نکرده است، در جایی که حکم واحد باشد حرف جا داره، ظهور در استقلال تعارض میکنه با ظهور در انحصار، چون یه حکم بیشتر نیست. اما اگر شما آمدید احتمال تعدد حکم دادید و آمدید گفتید هر شرطی اقتضا میکنه یه حکمی را و ما دو تا حکم داریم در اینجا، اون تعارض استقلال انحصار هم منتفی میشود. همین رو روش فکر بکنید. نکته‌ای که از کلام ایشان از اینجا باقی مونده بود، کلام ایشان بود که تعارض را مستقر کرده و ما تو ذهنمون اینه که این تعارض مستقر نیست. خب بگذاریم از این حرف. و اما بله، تتمه کلام که دیروز شروع کرده بودیم این بود که اذا تعددت الجزا و تعدد الشرط. اینجا مفهوم جمله شرطیه آیا انتفاع مجموعه یا انتفاع جمیعه؟ گفت ان شوفی ولدک فتصدق و سل، ان شوفی ولدک فتصدق و سل. جزا متعدده، نه عام. تا به حال بحث کردیم عام مطلق، نه جزا متعدد. اینجا مفهومش چیه؟ اگر شفا پیدا نکرد ولد، مجموع اینها منتفیه، هر مجموعشون منتفیه، ولی ممکنه یکیشون باشه شبیه سلب العموم در اونجا، یا نه اگر شفا پیدا نکرد ولدت، نه واجب است صدقه، نه واجب است نماز، هر دو منتفیان. اذا تعدد الجزا فقط و تعدد الشرط، عکس بعضی از تنبیهات سابق، آیا مفهومش انتفاع مجموع است یا انتفاع جمیع است؟ در عام مجموعی گفتن علما کلن عام مجموعی باشد، حالا عام خصوصیت ندارد. این که مجموع را مولا اعتبار کرده باشه یه معونه زایده‌ای میخواد. مجموع معناش اینه که اینها را من یکی اعتبار کردم و معن میخوام. مثل مثلا اعتقاد به 12 امام یه واجبه. به ما این که 12 امامم، شما به 11 امامم اعتقاد پیدا بکنی، ایمان بیاری، تکلیف رو امتثال نکردی. این مجموع مطلوب من حیث المجموع، یه معونه زایده میخواد که حکم رو مجموع برد، ثبوتن یه اعتبار اضافه را میطلبه. لذا همیشه این چون معونه زایده ای را می طلبد، مقام اثبات بر خلافش هست. یعنی حمل عام بر عام مجموعی این نیاز به قرینه داره. حالا در اینجا همونه، نظیرونه. ان شوفی ولدک فتصدق و سله، این معلق مجموعش باشه که وقتی هم شرط منتفی شد مجموع منتفی بشود، این نیاز به معونه زایده داره. به ذهن میزنه وقتی میگه این شوفی ولدک فتصدق و سله، میخواد دو تا جزا را به نحو مستقل مترتب بکند، نه مجموع دو تا تکلیف را. این ثبوتاً معونه زایده دارد، اثباتاً هم قرینه میخواد باید یه بیانی بیاره که مجموع اینها بگه مجموعشون مترتبه بر شفای عباد، اینو تذکر بده. ظاهر این شوفی ولدک فتصدق یک جزایه، میگن عطف در قوه تکراره، و این شوفی دوباره فسله، ظاهرش به نحو جمیع نه مجموع، لذا اگر شفا پیدا نشد هر دو منتفیه نه مجموعشان. همین ظاهر از تعدد جزا، ظاهر از کلامی که مشتمل بر جزاهای عدید است، این است که دونه دونه اونا معلقه، نه مجموع به عنوان یک امر وحدانی. اون معونه میخواد. پس برعکس اون که میگفتیم اونجا، برعکس سابق، سابق میگفتیم اون عموم در جزا عمود کلامه، ظاهرش نه که عموم را داره معلق میکنه. اینجا برخلاف عکسش میگیم، ظاهری نه که تک تک اینا را، انحلال نیست اینجا که بگید تأمل عقل ذکر گفته فستصدق و سل، انحلال نیست. اونجا میگفتیم انحلال نیاز به تأمل عقل داره، بعید احکام منحل را معلق کرده باشد، عموم را معلق کرده. اینجا میگیم نه، همینایی رو که گفته انحلال نیست، گفته تصدق و سله، ظاهرشه که همه اینا را، نه مجموع اینا را، جمعی اینا را معلق کرده است بر شرط واحد. پس اگر شرط منتفی شد همه اینا منتفی میشود، نه مجموعشان. که به ذهن میاد اینجا لم یخالفی احدون، همه اینا قبول کردن در مواردی که جزا متعدد است، مفهوم را همینجور معنا می کنن. میگن ازن توفی شر ینتفی جمیع جزاها، نه مجموع جزاها. خب هازا تمام الکلام در تنبیهات مفهوم شر و خود مفهوم شر. بعد از این مرحوم آخون وارد مفهوم وصف شده است، فرموده ان الوصف و ما بحکمه لا مفهوم له مطلقا. وصف و ما بحکمه، مراد مرحوم آخون از و ما بحکمه این که به حکم وصف کل قیدین، وصف همی یعنی صفتی که موصوف داره، تابعی که مطبوع داره، و ما به حکمی هر قیدی، مال ظرف باشه، حال باشه، نمیدونم، اونا همشون به حکم وصفن دیگه، قیدن. وصف و ما به حکمی، بگی مراد و از ما به حکمی یعنی کل قیدین. اونایی هم که گفتن وصف مفهوم داره یا نداره، ما به حکمی نیاوردن، اونا مخصوصشون همینه. وصف در اصطلاح اصولیین یعنی قید، غیر از وصفی که در ادبیات میگن صفت موصوف. این فرمایش مرحوم آخون و ما به حکمی مثلا توضیحیه، شاید و شاید هم گفته وصف و ما به حکمی، اون که در حکم وصفه یعنی از وصف یعنی قیدی که مذکور در کلامه، وصف یعنی هر قیدی، و ما به حکمش مذکور در کلام نباشه از ضمن کلام مثلا به دست بیاد، همون که روایتی که راجع به شعر هست. بله چی اون؟ یعنی مثلا شعر کثیر مذمومه، اون کثیرش تو کلام نیست ولی از ضمنش فهمیده می شود. شکمش از قیح پر شود بهتر از که شعر پر شود، یعنی می خواه بگه شعر کثیر بده، یه صفتی از ضمن کلام استفاده میشه در میاد. شاید ما به حکمی مقصودش یعنی اونی که از ضمن کلام به دست میاد، حال مهم نیست. مبحوثن عن در باب وصف کل قیدن، هر قیدی که در کلام بیاد، قید متعلق باشد، قید موضوع باشد، محل بحث است که آیا مفهوم دارد یا ندارد. مرحوم آخون فرموده وصف و ما به حکمش مفهوم ندارد مطلقا، ظاهرا با مطلق. بله شاید اشاره میخواد بکند با مطلق به این که چه مثلا معتمد بر موصوف باشد، اکرم الرجل العالم، یا معتمد به موصوف نباشد، اکرم العالم، فرق می کنه. شادم با مطلق میخواد اشاره کنه به بعض تفاصیلی که بر آینده خواهد آمد، اونم مهم نیست. مرحوم آخون منکره مفهوم وصف است بر نحوی، وصف صریح، وصف ضمنی، وصف ادبی، وصف اصولی، معتمد بر موصوف، غیر معتمد، مفید علیت، غیر مفید علیت، میاد در تفاصیل میگه هیچ کدام از اینها مشعر به علیت باشه، مشعر نباشه، نه، کلن وصف دلالت بر انتفاع حکم عند انتفاعش از موصوف نمی کند. مفهوم وصف یعنی این دیگه، مفهوم وصف یعنی اخذ وصف دلالت داشته باشد بر انتفاع حکم موصوف عند انتفاع الوصف، میگه دلالت را نداره. شرط معروف آخون گیر کرد دیگه، وصف به حال خودش، این که دلالت ندارد به چه بیان میگه دلالت ندارد؟ چون اون چه که برای دلالتش گفته شده همش ناتمامه، وجهی برای دلالتش نیست، دلالت وجه میخواد، وجهی نداره که صفت دلالت بکند بر مفهوم. وجوهی را که برای دلالت وصف بر مفهوم آوردن همه این وجوه ناتمامه. مرحوم آخون با عبارات بسیار مختصری به رد همه این وجوه اشاره کرده، و یک وجه برای دلالت وصف عبارت است از وضع، وصف وضع شده باشه برای دلالت بر انتفاع یا عند الانتفاع. خب این که وضع شده باشه صفت را، اوصاف را، قیود را واضح وضع کرده باشد برای دلالت بر انتفاع یا عند الانتفاع، که واضح البطلان دیگه. العالم رو وضع کرده برای المتصف بالعلم، اما تو ذهن شما آمده باشه که اگر صفت شد، قید شد، من این را در حال قید و یک وضع جدیدی وضع کردم برای انتفاع اندل انتفاع واضح البطلانه. شاهدش هم اینه که در اون جایی که اصلا ما قصد نداریم بیان مفهوم را، صفت میاریم، برای تأکید میاریم، برای توضیح میاریم، مفهوم قطعا نداره، اراده نکرده ایم، احساس مجاز نمی کنیم. از اینکه قید را میاریم، قید تأکیدی، احساس مجاز نمی کنیم، این شاهد اینه که قید و وصف وضع نشده برای این قیدر، برای این واضح قرار نداده که اگر خواستی مفهوم بفهمانی. نه، وجه اول که وضع واضح البطلانه، وجه دوم لزوم لغویت. گفتن اگر وصف مفهوم نداشته باشه آوردنش لغوه. چرا گفت اکرم الرجل العالم؟ خب اینم واضح دیگه، فایده آوردن وصف منحصر به مفهوم نیست. لذکر الوصف فواید و کثیره. الان یکی وارد شده میگه اکرم آذر رجل العالم. چرا گفتی آذر رجل العالم؟ که میخواستم بفهمونم که عالمم هستی، بفهمونیم عالمم. چه بسا صفت را میاریم به خاطر اهتمام بیشتر در لسان اهل لسان، ذکر وصف برای این نیست که بفهمانیم حکم در غیر این وصف منتفیه. نه، اوصافی را که ما ذکر می کنیم، بله، این اوصاف به غایات زیادیه، به جهات زیادی ممکنه یک صفتی را ما برای طرف بیاریم. گاهی ممکنه صفت را میاریم میخوام خوش بشه آقا دیگه یه صله مثلا بده. نه، اصلا صحبت مفهوم نیست که. آره دیگه. اینه که لزوم لغویت هم ناتمامه. سوم، خب قرینه عامه، قرینه عامه هست مثل اطلاق. اطلاق در باب شرط بود که مقتضای اطلاق انحصار است. وجه سوم، قرینه عامه کل اطلاق که اقتضا بکند این وصف علتون منحصرتون. میگه اینجورم نیست. حالا در شرط یه وجهی داشت، میگفتیم مقتضای اطلاق این که قید نمیاره و نمیگه او نمیگه، مقتضای اطلاق واوی، مقتضای اطلاق اووی استقلال انحصاره. اونجا یه وجهی داشت، اما اینجا اطلاق گفته اکرم الرجل العالم. نه اطلاق اووی در کاره، نه اطلاق واوی در کاره. وجهی نداره که اینجا مقدمات حکمت اقتضا می کند علیت را، اونم علیت منحصره را. وجهی نداره. قیاس وصف به شرط قیاس مع الفارقه. بله، مشعر به علیت هست، اشعار که مفید نیست. که وقتی میگه من قتل مؤمنن فجزا و جهنم، اشعار داره، حیث جزا و جهنم اشعار داره، ایمان اویه. اما اشعار که به درد نمیخوره، باید به حد ظهور برسد. تازه ظهورم در علیت باشه باز به درد نمیخوره، باز ظهور در علت علیت منحصره داشته باشد. این که آوردن صفت ظاهرش اینه که اون علتون اونم منحصرتون، میگه نه، این ظاهر اخذ قید علیت منحصره نیست، و اگر در یه جایی ثابت شد علیت منحصره مفهوم هست، اما نه از باب مفهوم وصف. اگر یه جایی ثابت شد که این صفت علت منحصره یه مفهوم دارم، نه از باب صفتم، از بابی که علت منحصره یه صفت بودنش دخالت ندارم. این که علامه تفصیل داده در صفت که علت منحصره باشه مفهوم داره، علت منحصره نباشه مفهوم نداره. میگه تفصیل در مسئله نیست که، اگر علت منحصره بود اون انحصار مفهوم آوردن نه صفت. پس شما میگه صفت مفهوم نمیاره. اگر ثابت شد علت منحصره یه، اون انحصار مفهوم آورده نه صفت. کلام علامه در حقیقت تفصیل در مقام نیست، او هم منکر مفهومه برای صفت مطلقا. خب ایناش مهم نیست، اینا همینطور که مرحوم آخون فرموده اینا وجوه ضعیفه ای هست. وجه چهارم که یه سر و صورتی دارد اینه که معروفه ان الاصل فی القید ان یکون احترازی، یا اصل در قید اینه که احترازی باشه، تأکید خلاف اصل. این که میگن اصل یعنی ظاهر، اینجا اصل عملی که معنا نداره که، اصل یعنی اون تبع اولی، اون ظاهر اولی، اون متفاهم اولی. در هر قیدی اینه که احترازی باشه. خب اگر اصل و ظاهر در قید اینه که احترازیه، احتراز کرده از چی؟ از فاقد القید. احتراز از فاقد القید یعنی پس فاقد القید این حکم را نداره. مقتضای اصل فی کل قیدن ان یکون احترازیاً، مقتضاش اینه که وصف مفهوم داشته باشد. پس قید مفهوم داره، وصف مفهوم داره، چون اصل احترازیت ها. این سر و صورتی داره. تو ذهنم اینه وقتی که کفایه را اینا بحثی می کردیم یا می خوندیم، این وجه خیلی جا می افتاد که اصل در قید احترازیته پس مفهوم داره. جوابش به سختی خیلیم تو ذهنشون نمی پذیرفتن جواب را. خب مرحوم آخون جواب داده، فرموده اصل در قید احترازیت هست، این مفهوم را ثابت نمی کنه. میگه ما هم قبول داریم اصل در قید احترازیت هست، اما معنای احترازیت چیست؟ اصل در قید احترازیت هست به چه معناست؟ به این معنا یعنی میخوای احتراز بکنه از فاقد القید، بگوید فاقد القید این حکم را ندارد، میشه مفهوم. یا نه، اصل در قید احترازیت در مقابل تأکید، یعنی دخالت در موضوع داره، دخالت در متعلق داره، همیجوری نیاورده، برای توضیح نیاورده، برای تأکید نیاورده، این آورده از یه چیزی احتراز بکنه. این که گفته اکرم الرجل العالم، این العالم از قید احترازیه، مخواب بگه که اونی که دخیل در وجوب اکرامه، اکرام رجل عالمه، عالم بودن دخیل در حکمه. اعتراض یعنی توضیح نه، برای توضیح نیاوردم این را، برای تأکید نیاوردم، بیان دخالت میکنم، احتراز دیگه، احتراز کرده از طبیعیش. اما این که این دخیل منحصره که معنای که برای مفهوم ما دخالت منحصر را نیاز داریم، دلالت نداره. احترازیت اصل دخالت را میارد، دخالت داشتن مفهوم نمیاره که. ببینید جا میفته جوابش یا نه، میگه دخیلا، خب عیب ندارم، اکرم الرجل العالم، عالم دخیل باشه، هاشمی هم دخیل باشه، اکرم الرجل الهاشمی هم ثابت باشه، عیب نداره. دخالت ملازمه نداره با مفهوم، چون دخالت غایتش علیته. برای مفهوم باید علیت منحصر ثابت بشه. بعد گفتید وقت شده؟ خب نگاهش میکنید حالا تا ببینیم که این بله؟